بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأما إجماع السيد في القنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات و استثناء الکلب المعلم و زیت المتنجس لا فی ما ذکره من ان حرمت بیع المتنجس من حیث و دخوله فی ما یحرم الانتفاع. خب بحث به صفحه 86 رسید در رابطه با اینکه اجماعهای ادعا شده بود در مقابل اصل جواز که اصالت الجواز و قاعده جواز انتفاع از هر متنجسی مدلولش این بود که انتفاع از تمام متنجسات جایز است الا موارد خاصه. مثلا فرض بکنید که اگر آبگوشتی متنجس شد، خب این رو میشه به حیوانات داد، میشه به مرغها داد، ولی در اکل و شرب نمیشه استفاده بکنید، این متنجسه. یا روغن متنجس برای استصباح یا برای درمان بعضی زخمها مورد استفاده قرار میگیره. ایشان فرمود اقوای این است که بنابر اصل عقلی و قاعده نقلی جواز انتفاع هستش، چون منفعت محللی مقصوده در آن وجود داره. و در مقابل این اصل و این قاعده عده اجماعاتی رو ادعا کرده بودن و همچنین بعضی آیات و روایات. از آیات و روایات جواب داده شد و رسیدیم به اجماعها. اجماعی از جناب سید به اصطلاح ابن زهره ادعا شده که خواستن بگن که ایشون مدعیه که مطلق انتفاعات از متنجس حرامه، وقتی چیزی متنجس شد به طور کلی نمیشود از آن انتفاع ببرید. حالا بیعش که جایز نیست، سایر انتفاعات هم ممنوعه، البته غیر از اکل و شرب که خب مسلمه. بگیم بقیه انتفاعات هم جایز نیست، از جمله این که همین مثلا دهن متنجس رو برای درمان زخم و غیره و یا مثلا چرب کردن چوبها در میکانیکی ها ازش استفاده بکنیم. خب اجماعی رو که ایشان آورده بود ظاهرش من بود از مطلق انتفاعات، ولی جناب شیخ نظرشونه که این اجماعی که ادعا شده مربوط به مطلق انتفاعات نمیشه، این اجماع مربوط به در حقیقت همون بیع هستش، یعنی متوجه بیعه. اگر کسی بخواهد متنجس رو مثلا بیع بکنه، خواستن بگن که ممنوعه. اما اگر نمیخواد بیع بکنه، میخواد مثلا فرض بکنی صلح بکنه، هبه بکنه و دیگری هم از این متنجس انتفاع حلال ببره و این اجماعات متوجه سایر انتفاعات نی، اگرم باشه مربوط میشد به این که این شی چون متنجس هستش در حقیقت بگیم که بیعش ممنوعه. حالا این هم که قبلا ما صحبتشو کردیم که خود نجاست مانع از بی نمیشه، ولی حالا رو مبنای بعض قدما مثل ابن زهره. پس این اجماع هم در حقیقت میشه بچی مخدوش. بله خودشون نظرشون اینه که انتفاع مطلقا حرامه رو مبنای خودش، میگه مطلق انتفاعات حرامه، ولی اجماعی رو که ادعا فرمود اون متوجه چیه؟ بی هستش. اما سایر انتفاعات هرچند بگیم حرامه رو مبنای ایشان، ولیکن نه این که حالا اجماعی هستش. اجماع رو اگرم قبول بکنیم مربوط به بی هستش و سایر انتفاعات هرچند در نظر ابن زهره جایز نیست، ولی اجماعی نخواهد بود، اجماع فقها بران نیست. خب بعدیشون فرموده است به این که باز ما ای رو عرض کردیم و انکارم نمی کنیم که سید و شیخ مثلا سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا قائل بودن به حرمت انتفاع به متنجس، نظرشان اینه، مثل ابن زهره یا مثلا مثل مفید. ولیکن ادعای اجماع بر این معنا مشکله. اگرم بپذیریم فقط میگیم که این یه قول خاصیست مربوط به بعض قدمای از فقها و ادعای اجماعشان قد متیقن مربوط بشه به بیع متنجس، نه مطلق انتفاعات. بعدیشون میگه خب حالا اگر شما اصرار بکنی و بگی نه اجماعایی که آقایان ادعا کردن متوجه خود اصل جمعی انتفاعات میشه نه خصوص بی، برفرض اینو قبول بکنیم اجماعی که آقایون گفتن، ایشون میگه که ما اصلا اشکالمون اینه که از اساس اجماعی اینجا محقق نشده، چون مسئله مخالف زیاد داره، مخصوصا در بین متأخرین مخالفین برای مسئله هستش و حتی اکثر متأخرین حرمت رو محدود کردن به موارد خاصه، گفتن مطلق انتفاعات حرام نیست، اگرم حرام باشد مثلا بخوای در اکل، در شرب یا روغن نجس رو به بدنت استعمال بکنی، باش نماز بخونی، با لباس نماز بخونی، این موارد از انتفاع ممنوعه و اگر اجماع باشه راجع به این جور انتفاعاته، اما مطلق انتفاعات که گفته که اشکال داشته باشد و حرام باشه، پس اجماع رو ما قبول نمی کنیم که مربوط بشه به مطلق انتفاعات. اگرم اجماع پذیرفته شد و علاوه بر بی رو بگیم که اشکال دارد، اون گونه انتفاعاتی که مثلا شرطش طهارته، اونا رو من کردم. خب وقت ایشان یه سری عبارات رو از متأخرین نقل میکنند شاهد بر این معنا و عمدتاً اثبات میکنند که مطلق انتفاعات حرام نیستش و در بعضی موارد خاصه خب فقها قائل شدن مثلا آبی که متنجسه، فرض بکنید که رنگی که متنجسه، اینا خب انتفاعات حلال هم داره، مثلا فرض بکنید گفتن که اگه آبی متنجس شد بله نمیتونی باش ازاله خبث بکنی، نمیتونی باش وضو بگیری، این انتفاع حرامه، اما همین آب نجس رو پا درخت بریزی، همین آب متنجس رو به حیوانات بدی، یا یه آب متنجس رو با حنا قاطی کنی مثلا موهای سرت رو باش حنا ببندی بعدم میشوری پاک، اشکال نداره که آب نجس بود با حنا مثلا قاطی شد، خب یا مثلا با رنگ قاطی شد بعد اینو وقتی که استعمال کردی شستی او رنگ میمانه دیگه، او رنگ رو وقتی که تمیز تطهیر کردی پاک میشه، او این رنگ که این نجاست نیست که بگی که اشکال داره، یا مثلا همین گلایی که درست میکنن، حالا ما برای یه جایی میخوایم یه گلی استفاده بکنیم، چه مثلا آبی که برای این گل استفاده میکنیم آب پاک باشه یا آب نجس باشه، یه گوشه رو میخوایم یه سوراخی رو باش بگیریم، حالا آب نجس هم بود که بود، بعدم این وسائل رو با دستمون تطهیر میکنیم، این گونه انتفاعات رو جایز دانستن. همچنین جناب علامه که من بخوام تک تک عبارات رو بخونم وقت گرفته میشه، اینا دیگه تطبیق میکنیم و اجمال مطلب این است که این اجماعی که از ابن زهره رسیده اگر ما بپذیریم مربوط به مطلق انتفاعات نیستش، اگر قبول کردیم اجماع هست مربوط به بی هستش و در انتفاعات هم مربوط به اون مواردی است که فرض کنید شرطش طهارته و اگر طهارت شرط نبود نخیر، ممنون نیست. حال ببینید عبارت رو، صفحه 86. و اما اجماع سید فی القنیه، اما اجماع سید ابن زهره در قنیه و هو فی اصل مسئله تحریم بیع النجاسات، این مربوط می شود به اصل مسئله حرام بودن بیع نجاسات، یعنی اجماع متوجه بیعه نه صرف انتفاع، یه وقت طرف میخواد نفع ببره از این متنجس ولی نمیخواد بفروشه، گفتن اگه اجماع هم باشه مربوط به بیع نجاسات هست که فرض کنید منفعت محلله ندارد، وقت اینا اجماع قائم شده است به این که نباید بفروشی، و همچنین مربوط است به استثناء کلب معلم، کلب تعلیم داده شده که اجماع داریم بر جواز، یا مثلا زیت متنجس که اگه تحت السما باشد جایز، تحت الظل باشه ممنوعه. خب اجماعی که ادعا شده مربوط به این هاست، لا فی ما ذکره، یعنی لا ان الاجماع فی ما ذکره، اجماع راجب بی بود، نه در ما ذکره من ان حرمت بیع المتنجس من حیث دخوله فی ما یحرم الانتفاع، نه اینکه اجماع باشد در اون چه آقای ابن زهره ذکر فرمود از اینکه گفت ان حرمت بیع المتنجس، حرام بودن بیع متنجس، من حیث دخوله فی ما یحرم الانتفاع، یعنی که ان ابن زهره گفت که حرام بودن بیع متنجس برای اینه که داخل چی میشه؟ حرمت انتفاع میشه، و چون انتفاع حرامه پس بیع هم میشه حرام. ایشون میگه اجماع رو ما قبول میکنیم ولی راجع به اصل بیع، نه اینکه چون این متنجس داخل میشه در حرمت انتفاع. اون ذیل کلام ابن زهره قبول نیستش، اجماع نیست بر اینکه حرمت بیع متنجس به جهت داخل بودن این متنجس هست فی ما یحرم الانتفاع، این قسمت کلام مورد اجماع نیست. نه بله، هو قائلون به ذالک، بله آقای ابن زهره قائل هستش به این معنا که میگه حرام بودن بیع به خاطر حرام بودن مطلق انتفاعه، و بر هر دو ادعای اجماع میکنه، میگه بیع حرامه چون انتفاع حرامه، ادعای اجماع میکنه. ما میگیم نه، اجماع اگر باشد فقط بر چیه؟ بر حرمت بیعه، نمیتونی بیع بکنی چون نجسه، میخوان میگن که بیع جایز نی، مانع از بیع داره، ولی نه به اعتبار اینکه مطلق انتفاعات متنجس حرام است و مورد اجماعه، نه اون قسمتش مورد اجماع نیست. خب و بل جمله فلا ینکر و ظهور و کلام سید فی حرمت الانتفاع بن نجس، اجمال مطلب اینه، خلاصه مطلب، انکار نمیشه ظاهر بودن کلام سید در حرمت انتفاع به نجس ذاتی و عرضی. بله کلامشون ظهور داره در این که انتفاع به نجس، چه نجس ذاتی مثل کل که خودش مثال زد، یا مثلا عرضی مثل چی؟ دهنه، البته کل به معلم استثنا شد، اما نجس ذاتی مثل خون، مثل خم، اینا اشکال داره، عرضی هم مثل دهنه متنجس. بله انکار نمیشه و ظهور کلام سید در حرام بودن انتفاع به نجس ذاتی و عرضی، خب تا اینجا قبول میکنیم چون عبارتش این بود تحفظن من المنافع المحرمه، عبارتشو نگاه کنید، گفت تحفظن من المنافع المحرمه و یدخل فی ذلک کل نجس لا یمکن تطهیره، در صفحه 82 داشت حرف رو. بله عبارتش این بود دیگه، تحفظن من المنافع المحلمه و یدخل فی ذلک کل نجس لا یمکن تطهیره، ادا محسوسی از بیع کلب معلم و زیت نجس للاستسقا، این دو مورد رو استثناء کرد. خیلی خوب، لکن دعواهو الاجماع علی ذلک، اینی که آقای ابن زهره ادعای اجماع فرمود علی ذلک، یعنی گفت که حرمت انتفاع به نجس مطلقا مورد اجماعه، ای بعیدتون ان مدلول کلامهی جدن، این نظر خودشه، ولی چرا دیگه پای اجماع میذاره، میگه اجماع داریم که مطلق انتفاع حرامه، نه اجماع داریم که بیع نجس و متنجس حرامه، در این قسمت قد متیقن، بقیه رو نمیتونیم بپذیریم آقای ابن زهره. حالا اینم مورد بحثه، اینم تازه اجماعی نیستش، حالا ایشون میگه اگرم ادعای اجماعی که ایشون فرموده قبول بکنیم راجع به خصوص بیعه نه مطلق منافع. خب میگه از مدلول کلامش، یعنی کلامش اینجور دلالت میکنه که الان خواندی، گفت چون گفت تحفظن، بعد ارتباط داد بیعه رو به انتفاع، تو عبارتش این بود که گفت تحفظن من المنافع المحلمه، و ادا مستوسی هم اولش هم داشت، بعد انشترت فلمبی، پس معلوم میشه بحث راجع به بیعه، اول عبارتش بود که اشترت فلمبی ان یکونم مما ینتفع به منفعتا محلله. بعد وقت اینجا گفت که شرط کردیم در منفعت این که مباح باشد، تحفظا من منافع محلمه، منافع محلمه. و یدخل اون وقت این مورد گفت کل نجس لا یمکن تطهیره. الان همین آب دو لا که نمیشه تطهیر بکنی غیر از موارد استثنایی. خب و کذالک لا ینکرو کون السید و شیخ قائلین به حرمت الانتفاع بالمتنجس کما هو ظاهر المفید و صریح الحلی. و همچنین انکار نمی شود که سید، این سید اینجا یعنی سید مرتضی، و شیخ طوسی قائلین، هر دو قائل هستن به حرمت الانتفاع بالمتنجس، به حرام بودن انتفاع به متنجس، ولی اجماعی نه، در این حدش و اینو قائلن که میگن انتفاع به متنجس حرامه. کما هو ظاهر المفید، ظاهر کلام مفیدم باز این گونه است در مقنعه، و همچنین ظاهر صریح حلی که میشه به جای ظاهر دیگه صریح میگذارید، صریح کلام حلی یعنی ابن ادریس، هر جو حلی مطلق بگن یعنی ابن ادریس. خب لاکن ببینید دوباره، لاکن دعوا هما الاجماع علا ذالک ممنوعتون عند المتعمل المنصر، لاکن دعوای سعید مرتضی و دعوای شیخ طوسی اجماع را علا ذالک، یعنی حرمت انتفاع به متنجس مطلقا. آره اگر بخوان بر این معنا که عقیده خودشون هست ادعای اجماع بکنن، این ممنوعتون اندن متعمل منصف، کسی که منصفانه تعمل بکنی حد ممنوعه. خب خیلی خوب، ثم علی تقدیر تسلیم دعواهم الاجماع، حالا بلفرض ما قبول بکنیم و تسلیم بشیم ادعای اینا رو نسبت به اجماعات، یعنی اجماع رو بپذیریم از ابن زهره و سید مرتضی و شیخ طوسی، میگیم فلا ریب فی وهنها، ولی شکی نیست که اجماعات همه سسته. چرا سسته؟ به ما یسر و من اکثر المتأخرین، به آنچه ظاهر میشود از اکثر متأخرین من قصر حرمت الانتفاع علا امور خاصه. اکثر متأخرین محدود کردن، قصد یعنی محدود کردن حرمت انتفاع رو بر امور خاصه. مثلا بخوای میدونم باش اکل و شرب و یا مثلا نماز خواندن و این موارد خاصه که در صفحه بعد خواهد آمد، یا بخواد باش تطهیر صبح بکنی، خب این آب متنجسه، وقت ببینید اونا مطلق انتفاع رو حرام نمیدونن متأخرین، میگن محدود است به امور خاصه، پس اجماع از بین رفت. اجماع باید اتفاق متقدمین و متأخرین هر دو باشه، اتفاق کل در جمعی اعصاب. متأخرین که گفتن فقط راجب امور خاصه، حال این که اینا ادعای اجماعشون راجب مطلق انتفاعات در هر امری بود. مثلا ببینید قال فی المعتبر، جناب محقق در معتبر فرموده در احکام ماء متنجس فرموده و کل ماء حکم به نجاستهی، هر آبی که حکم شد به نجاستش لم یجوز استعماله، استعمال جایز نیست الا انقال، تا اینکه فرموده و یوری الا انقال و یرید بالمن ان استعمالهی. خب این البته یرید و نصب بدل داره نریدو، چون اینجا مصنفه نیست که شارح باشه بگه یوریدو، که پس نوریدو درسته. و نوریدو بالمن ان استعمالهی ال استعمالو فتحاره، ببینید من از استعمالو محدود کرد به استعمال در طهاره، نه مطلقا استعمال در طهاره یا ازاله خبث، انسان بخواد باش طهارت بگیره یا خونو بشوره، و همچنین اکل شرب دون غیرهی، اما غیر اینا حرام نیستش. بخوای پا درخت بریزی به حیواناتت بدی چه اشکال داره دون غیرهی. حالا مثال برای غیر میزنه، مثل بلقتین، بلتین یعنی مرتوبی کردن گل، منظور اینه که گل درست کنی با آب نجس، یا سقی دابه، این سطل آب نجس رو بدی به حیوان بخوره، میدونید دابه وقتی که زوال این شد پاک میشه، مثلا پوزش بدنش اگه نجس هم بشه وقتی که این برطرف شد خوش شد به خودی خود پاک میشه، تطهیر نمیخواد. حیوانات اینجوری هست. اونتا پستان گاو و گوسفند اگه وقت میخواید بدوشی اگه هم موقع خونیه خوب باید تطهیر بکنی، ولی اگر گذاشتی به خودی خود خونش زاید شد یا برده زایده مثلا همش خونی شده، برده رو لیسیده خونی بوده، به خودی خود حیوان پاک میشه. یه لازم نی بیاری غسلش بدی و تطهیرش بکنی. حیوانات شرافتشون از ما انسان ها در جهت بیشتره. خب پس اینا اشکال نداره انتفاعش. عقولو آقای شیم فرماید که ان بل سبق یعنی مرتوبی کردن رنگ، یا حنا، حنا رو با آب قاطی کنی یا رنگ رو با آب قاطی کنی، به ذالک الماء داخل فی الغیر، این مساق همون غیرهیه که گفت انتفاع به آن جایزه، داخل در اونه. فلا یحرم الانتفاع به ما، پس انتفاع به این دو حرام نیست. خب عمل علامه، علامه حلی، فقط قصر حرمت استعمال الماء المتنجس به تحریر و القواعد و الارشاد علت تهارت و الاکل و شرب. آقای علامه محدود فرموده حرمت استعمال ماء متنجس را در کتاب تحریرش و قواعد و ارشاد الاذهان محدود کردن علت تهاره، بخوای باش چیز رو تطهیر کنی یا بخوری یا بیا شامی، اگه سفته میگن اکل، اگه شله میگن شور. و جوز فی المنتها، همین علامه در منتها تجویز فرموده الانتفاع بالعجین نجس فی علف الدواب، نفع بردن به خمیر نجس را در علف دواب. مثلا یه خمیری بوده، خانومی رفته بند خدا با دستش خمیرها رو مش بده، دستش خونی شد، خمیرها نجس شد. خب متدین هم بود دیگه، اومد از شما بچهش طلبه بودی، گفت چکار کنم؟ گفت هیچی، نجس ما در بیزا کنار. حالا اینا رو چکار کنیم؟ میشه علف دابه، میزیلا کاها میدی به گوسفندا گاوا بخورن شیر بدن دیگه، استحاله میشه، بعد استفاده میکنی از شیرشان. خب این انتفاع رو شما به عجین، یعنی اونی که معجون به نجس شده، حالا خمیره چیز دیگه است فرق نمیکنه، هر چیزی که عجین شده با نجس این رو در علف دابه به کار میبری، یعنی به عنوان علف چارپا مثلا. حالا اگه بشه اون قسمت رو، اگه مش داده همه رو قاطی کرده چیکار کنی؟ همه رو مش داده قاطی کرده، بعد میبینه این دو دستش خونیه، همه رو آلوده. اگه قسمت خاص باشه رو جامد باشه که اون قسمت رو میگیری بقیهش پاکه، اگه روان باشه نمیشه کاریش بکنی. خب محتجن در حالی که آقای علامه احتجاج فرموده بر این جواز به ان المحلم علی المکلفه تناوله، گفته از اونی که بر مکلف حرامه تناولش، خوردنش، و به انه انتفاع، و استدلال دومش اینه، گفته که این انتفاع است و فیکون سائقا، انتفاع است پس جایزه. چرا؟ للعقل، چون اصل در اشیا جوازه، اما اصل عقلی که گفتیم جواز است، قاعده هم که میگفت که خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب دو دلیل آورد، یکی گفت محرم بر مکلف خوردنشه، یکی هم گفت که انتفاع طبق عهد جایزه. چی فرمودید؟ و به انه این دلیل دومه دیگه، محتجن به ان المحرم و محتجن، دلیل دومه، احتجاج میکند یکی بر مطلب این که محرم بر مکلف خوردنه نه سایر انتفاعات، و استدلال میکنه به انه انتفاع، به انه یعنی حاصل انتفاع، حاصل انتفاع، انتفاع اون مثلا، یا بفهمد این علف دواب میتونی به اون مثال هم بزنی، یا یه استعمال، یه نحوه انتفاعه و انتفاع هم که حلاله ایجوری باشه. ولا یخفا، خب بعد کسی مخفی نمیماند که ان کلا دلیلی، هر دو دلیل علامه، یه دلیلش این بود که تناول حرامه، اینم که خوردن نیست، به حیوانات دادنه، دلیل دوم اصل جواز بود، حالا ایشون میگه ان کلا دلیلی، یعنی هر دو دلیلش، کلن نخونید، کلا دلیلی صریحون فی حصر تحریم، صریح در این است که ایشان منحصر میکند تحریم را فی اکل العجین، عجین متنجس، که بخوای عجین متنجس را مثلا خمیر متنجس رو بخوری، یا شیره‌ای که با نجس آمیخته شده بخوری، اون حرامه، ولی سایر استعمالات جایزه. ببینید اینا اجماعات رو از بین برد دیگه، نمیتونیم بگه اجماع داریم که مطلق الانتفاعات حرامه. و قال الشهید فی قواعده، شهید در قواعدش فرموده ان نجاست و ما حرم استعماله فی الصلاة و الاغذیه، نجاست اون نیست که حرام است استعمالش در نماز و در اغذیه، یعنی غذاها و تغذیه خود انسان. ثم ذکر ما یؤید المطلوب، بعد چیز رو ذکر کرده که مطلوبش رو تأیید میکنه. خب مثل همی که علامه دلیلای آورد، اینم یک مورد. دوباره ببینید فقها همه دارن نظرشون بر جوازه، بخواد اجماع رو خراب کنه، اجماع برمند رو. و قال فی الذکرا، ذکرا مال جناب شهیده، جناب شهید در ذکرا رحمت الله علیه فرموده فی احکام نجاسه، فرموده تجب و ازالت و نجاسه ان صوب بل بدن، واجب از ظاهر کردن نجاست از صوب و بدن. البته این مقدمیت داره برای صلات منظوره. ثم ذکر المساجد و غیرها الا انقال و ان کل مستعمل فی اکل او شرب او ذو تحت ظل. خب گفته از صوب و بدن و ثم ذکر المساجد. حالا این مساجد احتمال اینه که محلهای سجده، اینا مثلا باید پاک باشه اینجوری. الا انقال ممکنم هست حالا خود مساجد منظور باشه، اینو حالا بنده باید نگاه کنم. مساجد اگه نجس بشه ازاله نجاست از اونا واجبه دیگه، وجوبش هم فوریه. الا انقال و ان کل مستعملن، واجب است ازاله کردن نجاست از هر چیزی که استعمال شده یا استعمال می شود در اکل و در شرب و در ضوء تحت ظل، ضوء زیر سایه، اما زیر سقف طوری نیست، چون زیر سایه میگن اجزای دهنیه متساعد میشه، سقف و نجس میکنه، آلوده میشه. لنهی عن النجس وللنحس. خب این واجب بودن ازاله برای چیه؟ به خاطر اینکه در روایات از نجس نهی شده و نص هم داریم، نص خاص داریم در این موارد، مخصوصا نص خاص داریم. اون نهی کلی بود و تک تک هم نص خاص وارد هم شده در این موارد. خب مراده به نهی عن النجس، شیخ فهمد مراد شهید از نهی در نجس منظور نهی عن اکلهی، یعنی نهی از خوردنش یا شربش. و مراده به نس، مرادش از نس ما ورده من المنع عن الاستصباح به دهن متنجسه تحت سقف، مرادش از نس اونیست که وارد شده است از من از استصباح به دو روشنایی گرفتن با روغن، اون هم روغن متنجس تحت سر. لذا همه گفتن تحت ظل باشه اشکال داره یا سر، اما تحت سما جایزه. خب فنزور آقای متأمل بصیر، نگاه کن الی صراحت کلامهی، به صراحت کلام شهید بنگرد. بله خب فی ان المحرمه، که صریح کلام ایشان نه که محرم من الدهن المتنجس، محرم از دهن متنجس بعد الاکل و شرب خصوص الاستضاعه تحت الظل للنس. خب اونی که حرام است از دهن متنجس بعد الاکل و شرب، یعنی بعد از اینکه اکل شربش حرامه، حرامه چی؟ خصوصو، ان المحرمه خبرش خصوصو میشه، خصوص الاستضاعه تحت الظل، خصوص استضاعه تحت الظل حرامه، ولی تحت السما چطور؟ جایزه. پس مطلق انتفاعات ممنوع نشود. کلا اونایی که در اکل و شرب و صلات و مثلا شرط طهارت به کار میره. خب این شد، بقیهش میشه حلال، بقیه میشه جایز. و هو یعنی این تصریح، این تصریح آقای شهید مطابق است، هو المطابق لما حکاه المحقق الثانی، مطابق آن چیزی است که محقق کرکی، محقق ثانی او را حکایت فرموده در حاشیه ارشاد الاذهان علامه. انه یعنی از شهید قدس سره، فی بعض فوائده، در بعض فوائد شهید قدس سره. خب من جواز الانتفاع، که عبارت باشد از جواز انتفاع، حرف شهید است و که آقای محقق ثانی ازش نقل میکنه، حرف شهید. من جواز الانتفاع به دهن المتنجسه فی جمیع ما یتصور و من فوائدهی، جایز بودن انتفاع به دهن متنجس در جمیع آنچه تصور میشود از فوائدش، از این دهن متنجس استفاده بکنن برای درمان، برای زخم. حالا یه موردش رو امام فرمود استصباح تحت السماء، برای درمان‌های مختلف استفاده می‌کنیم. عرض کردیم به شوخی وقتی رفقا رفته بودن تبلیغ و وقت خروس بی موقع می‌خوند دیگه، خروسه مزاحمت می‌کرد و یه خورده از این دهنای متنجس به همون مقعدش استعمال کرده بودن، این دیگه هر چه می‌خواست بخونه باید خودش رو جمع بکنه دیگه، اون مقعدش جمع نمی‌شد، یه نمی‌تونست بخونه. یکی از موارد استعمال دهن متنجس هم اینجا هستش مثلا. خب اینجور میشه، معلوم شد چه جوری؟ آخه خروس اگه بخواد بخونه این بالا رو هوا میکنه و نمیدونم خودش رو جمع میکنه و مقعدش هم باید هم بیاره دیگه، اگه مقعد هم نیاد نمیتونه بخونه، وقت روغن یه حالتی میده که دیگه نمیتونه مقعدش رو جمع بکنه، دهن متنجس اونجا استعمال میشه. بله. و قال المحقق، حالا اینم یک چیزی بود. بله. و قال المحقق، آقای محقق و شهید از ثانیان، حالا هر دو ثانی، یعنی محقق کرکی و شهید ثانی، فل مسالک، این رفع و نشی نامرتبه، مسالک مال شهید ثانیه، مسالک شرح شرایع محقق اوله، مسالک شرح شرایع محقق اوله، مسالک مال شهید ثانیه. و حاشیت الارشاد، حاشیت الارشاد مال آقای علامه است، ارشاد الاذهان، وقت محقق ثانی شرحش کرده. پس محقق ثانی در حاشیه ارشاد، شهید ثانی در مسالک شرح شرایعه، عند قول المحقق والعلامه، عند قول محقق، محقق اول و علامه، و عند قول علامه. حالا قول ای دوتر اول میگه، ببینید قول محقق و قول علامه چیه، قول این دو بزرگوار، حجب و ازالت و نجاسه عن الاوانی، واجب از زائل کردن نجاست از اوانی. البته این وجوب، وجوب طریقیه، یعنی ظرف رو میخوان بخورن درش بیاشامن، اینها تو زندگی لذای وجوب طریقیت داره برای اینکه استعمال نجس نشه. خب این دو بزرگوار در متن، یعنی محقق اول و علامه، اینا گفتن که واجب است ازاله نجاست از چی؟ از اوانی. خب انهازا، این انهازا چی میشه؟ این عبارت بعدی مال اون به اصطلاح آره شهید و محقق ثانی میشه، یعنی در شرحش اینا اینجور گفتن. بله. انهازا، این رو که محقق اول گفت و علامه گفت، آقای محقق ثانی و شهید ثانی میگن هازا از تو ملت، این وجوب ازاله وقتی است که اوانی یعنی آنیه ها استعمال بشوند، فی ما یتوقف و استعماله علی طهاره، در جای به کار برن که شرطش طهارته، مثل اکل و شرب و امثال اینها، یا بخوای تو ظرف مثلا وضو بگیری و تطهیرش کنی. و سیعتی، باز ببینید خواهد آمد ان المحقق ثانی کرکی در شرع ارشاد علامه در مسئله انتفاع به اسواق متنجسه، بله نفع بردن به اسباق، جمع سبق یعنی رنگ های نجسه متنجسه. خب مایدلو یعتی مایدلو علا عدم توقف جواز الانتفاع، چیزی خواهد آمد که دلیل میشه بر عدم توقف جواز انتفاع بها یعنی اسباق متنجسه، علا تهاره یعنی شرط شهارت نی، اسباق نجسه خیلی وقتا میپرسن خب حالا همی حنا، همی رنگ فلان، اینا ممکنه با آب نجس تو حمام درست شده، استعمال میکنه بعد زیر دوش خودشو میشوره، رنگش میمونه، رنگش که پاکه که. حتی خون رو اگر قدیما از خون به عنوان رنگریزی استفاده میکردن، بعد میشستن رنگ خون میمون دیگه، چون رنگ خون رو عده میگن پاکه، یعنی انتقال عرض محال به اصطلاح نیست، و حالا فلاسفه میگن نمیشه، اگه خون بود معلوم میشه جوهرم هست، عین نجس باقیه. ولی نظر دقیقه، نظر عرفی میگن که اشکال نداره رنگش، ولی نه اینکه مسامحه ها، خوب بشورن، خوب با آب تای صابون، بعد حالا دیگه اگه رنگش مون تورینی یا لباسایی که برای بچه‌ها استفاده میکنن اینا، به همین صورته. زردی ممکنه به لباسش بمونه، این نجاست اگر نبود تورینی. خب و فل مسالی، حالا یه عبارت طویله هم از شهید ثانی در مسالک نقل میکنه، شرح شرایع ادلا بلای عبارت این دست میاد که خلاصه میگه که ما نمیتونیم بگیم مطلق انتفاعات از متنجسات ممنوعه، بعضی انتفاعات خاصه حرامه که بخواهد در اکل و شرب و صلات و امثال اینها به کار بره. این جملات رو میارن که او اجماعی رو که ادعا شده بود بر حرمت مطلق انتفاعات او را خراب کنن، بگن اگرم اجماع هست بر بعض انتفاعاته، انتفاع اکلی شربی، انتفاعی که برای تطهیر به کار بره، آب نجس رو بخواهی باش لباسی رو تطهیر کنه، اینا ممنوعه، اینا مورد اب نداره. اجماع اتفاق کل بود، نه معنای اجماع اتفاق کل فی جمیع الاعصار در اصل واحد به درد نمیخوره. حالا یه قول ممکنه این باشه که اجماع در اصل واحد مثلا یه قند کافیه، ولی اجماعی که مخالف نخواهد داشته باشد و کشف قول معصوم بکنیم، قول معصوم رو حدس بزنیم، طرق مختلف داشت دیگه، این باید اتفاق جمعی علما فی جمعی الاصال بشه. خب اونا چه سندی داشتن؟ اونا به این ظاهر جمود کردن، گفتن بله استثبات تحت است اما دیگه مو نمیزنه. یه فقیه یه خونه نظرشو باز میکنه میگه بابا ای که میگه تحت است اما اشکال نداره، برای اینکه نفع محلل مقصوده. حالا اگر من برای روغن چرا نخواستم استفاده کنم، یه فایده بود مثلا فرض این پای آقا شکسته، این دهنم برای کار خوبه، خب برای درمان، این دیگه کمتر از استثبات که نیست که. اونا جمود بر همون ظواهر کردن و گفتن ما خرج به دلیل، اصل اولیه هم حرمت انتفاع گرفتن، مبناشون این بوده. ما گفتیم اصل اولیه در اشیا جوازه و قاعده هم میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، به این اعتباره این اجماعات خلاصه مخدوشه. حالا ناراحت نبود، بعد اینجا رد میکنه. و فی المسالک فی زید قول المحقق قدس سلو، شهید ثانی در مسالک شرح شرایع فرموده است در ذیل قول محقق اول قدس سلو. حالا اول این قول محقق رو ذکر میکنه، محقق اول رو نیم سطره، و کل مائعن نجسن عدل ادها، یعنی حرام است انتفاع به هر مایه نجسی عدل ادها، یا جایز نیست بیعش. حالا ما متاسفانه عبارت رو ندیدیم که ایشون بی رو ظاهرن، چون از عبارات بعد معلوم میشه که عدم جواز بی رو میخواد بگه، یعنی هر مایه نجسی غیر از ادهان، ادهان متنجسه رو للاستسبا میشود بی بکنی، ولی هر مایه نجسی بیش ممنوعه. این متن محقق شد. حالا قال شهید در شرح این متن، لا فرق فی عدم جواز بیعها، از این معلوم میشه که منظور بیعه، فرقی نیست در عدم جواز بیعه مایعات متنجسه، عدم جواز بیعه مایعات متنجسه فرقی نیست، علل قول به عدم قبول حال طهاره، بنابراین که قائل بشویم به عدم قبول این مایعات نجسه لطهاره، که طبیعتاً طهارت هم قبول نمی کنه دیگه، مثلا آبگوش نجس شده من چجور آبش بکشم، شیر نجس شده. بله، حالا آب رو ممکنه آدم بریز داخل بقیه آبا متصل به کر بشه، پاک بشه، ماهیت شو از دست نمیده، ولی یه سری ماهیات هستن که دیگه اگه بخواد تطهیر بشه ماهیت اولیش از بین میره. حالا برفرض بگیم قبول طهارت نمی کنن این ماهیات متنجسه، لا فرقه در عدم جواز بی، در این که بیعت جایز نیست، لا فرقه بین صلاحیت حال الانتفاع علا بعض الوجوه و عدمه، بین این که صلاحیت داشته باشند یعنی امکان داشته باشند انتفاع ببریم از این مایعات متنجسه بر بعض وجوه، یعنی بر بعض صور و عدمهی، یا عدم صلاحیت انتفاع مثلا فرق نمی کنه، صلاحیت برای انتفاع در بعض صور داشته باشد یا صلاحیت برای انتفاع در بعض صور نداشته باشد، معذالک بیعش ممنوعه. ببینید ایشون مطلبش به کجا خورد، گفت بیعش ممنوعه اما صلاحیت برای انتفاع رو که من نکرد که. این کلام صریحه در این که سایر انتفاعات غیر بیعی جایزه. میگه چه صلاحیت داشته باشد لل انتفاع علا بعض الوجوه چه نداشته باشد بیعش ممنوعه، اما بقیه انتفاعات به صورت بی نبود، مثلا هبه کردی طرفم یا از خودش بود انتفاع بود، این که طوری نیست که. حالا انتفاعات دیگه مثلا فرض اون گل باش درست میکنی، پای درخت میریزی، به حیوانات میدی، او استفادهایی که داشت. خب ببینید پس این یک عبارت ممنوع مربوط شد به اصل بی که نجاست رو عده از قدما مانع از بی میدانستن. البته ما جواب دادیم گفتیم نجاست نمیتونه مانع بشه، حالا برفرض هم باشه بیش ممنوعه اما سایر انتفاعات محلله مقصوده چرا؟ ولا بین الاعلام به حالها و عدمه، فرقی نیست در عدم جواز به این مایعات متنجسه آقای بایه اعلام بکند حال و وضع این مایعات رو یا اعلام نکند. علاما نس علیه الاصحاب، طبق اونی که اصحاب و فقها بدان تصریح کردن. خب و اما الادهان المتنجسه، یه حالا راجع به مایعات بود، اما ادهان متنجسه به نجاست عارضیه، نجاست عارضیه میگه مثل همین زیت و مثلا روغن بادوم و اینا، اما نجاسات ذاتی مثلا دنبه گوسفند و در حالی که ذبح نشده برای اینکه سبک بشه بی انصافو میبریدن و بعد باش روغن درست میکردن، خب میته میشه، این میته است ذاتن نجسه، این میشه عیان نجسه. خب ادهان متنجسه به نجاست عارضیه به خلاف نجاست ذاتی، گفتم مثل روغن دنبه مردار و اینا، که زید مثل روغن زیتون که نجاستش عرضیه، تقو فیه الفعره، موش میفته داخلش و کلش گیج میشه میخورد همونجا خلاصه میمیره یا غرق میشه. فیجوز و بیع و حال فائدت الاستصباح بها، جایز از بیعش به جهت استصباح به این ادهان. و انما خرج هذا الفرد به نس، این فرد به نس خارج شد بیعشو. ما گفتیم بیع در مایعات در ادهان جایز نیست الا ما خرج به دلیل، ولی انتفاعات دیگه که طوری نیست که، همه بس متمرکز رو مسئله بیعه که نجاست مانه. و الا فکان ینبغی، یعنی اگر نس نبود سزاوار بود مساواتها، مساوی بودن این ادهان لغیرها من المایعات المتنجسه، با غیرش از مایعات متنجسهی که حتی یمکن الانتفاع بها فی بعض الوجوه، انتفاع به اونا ممکنه، شارع هم چه بسا جایز میدونه ولی بیعش درست نیه. پس در مطلق مایعات گفتیم بی جایز نیه، در ادهان هم گفتیم جایز نیست الا در استصباح، و اگر نس نبود استصباح هم بهش جایز نمیدانستی، مساویه با هم مایعات میشود اما انتفاعات دیگر حلال شد. فقط الحق بعض الاصحاب به بیعها، ملحق کردن بعض اصحاب امامیه به بیعها، به بیعها یعنی در صحت، به بیعها للاستصباح یعنی بیع ادهان برای استصباح، بیعها لتومل صابونن، بیع همین ادهان متنجسه رو برای اینکه صابون ازش درست بشه، یا یطلا به الاجرب یا بیماری جرب با چرب بشه و نه به ذالک از انتفاعاتی که ممکنه براش فرد بشه. خب و یشکلو، حالا این الحاقی که بعضی اصحاب کرده ان این مشکله، به انه خروجون ان مورد نس، این خارج شدن از مورد نس، نس فقط استصباح تحت السماء رو گفت و ناقه، این خارج شدن از مورد نس است ان مخالف للعص، و این خارج شدن از مورد نس مخالف با اصله. از چی بود؟ یا آقایون میگن و میگن از حرمته، حالا شیخ رو کار نداشته باشید، اینا رو مبنای خودشون میگن اصل اولیه حرمت بیعه، و اگر بخوای غیر از استصباح رو بیع بکنی خارج از اصله، لذا گفتن در مخالفت با اصل باید ما اکتفا بکنیم به قدر متیقن که خصوص بیع برای استصباحی که نس داریم و الا مخالف با اصل حرمته. فانجازه یعنی انجاز البیع به تحقق المنفعه، یعنی چون منفعت محلل داره، اگر جایز باشد بیع دو به جهت منفعت محلل دیگری، فینبغی مثله فی المایعات نجسه. همین حرف رو بعد در مایعات نجسه هم بگیم، در اون هم بگیم بیعش مثلا جایزه. چه فهم میکنه با دهن متنجس؟ علتی مایعات متنجسه ای که ینتفع بها کدبس، مثل شیره که یطعم النحل، باش زنبور عسل رو طعام میدن، این شیره های نجس رو مثلا میدن به زنبور عسل میخوره، بعد حیوان دیگه دهنش مثلا به خودی خود پاک میشه، بعد از اون طرف استحاله میشه، تبدیل به عسل میشه، میدن به من و شما میخوری، همچی میشه اینجور. خب این که دبس یوت امون نحل و غیرهو مثلا انتها. خب ولا یخفا ظهورهو، بالاخره ما دنبال این کلمه بودیم که میخوایم بگیم مخفی نیست ظاهر بودن کلام شهید ثانی در جواز انتفاع به جواز انتفاع. بگیرید اینا میخواستم میگن اجماع داریم بر حرمت انتفاع، ایشون میگه بابا جایز از انتفاع به متنجس. بله و کون المن من بیعهی لعد الناس، این که گفتن بی نکنی تعبد نجاست مثلا مانع، این مثلا اینجور بشه لعدل نسه، البته قبلا جواب داریم صرف نجاست مختزیه، ولیکن اگر منفعت محلل داشت بگیم مانع نمیشه. حالا دیگران خواستن تامل الله بگیرن نجاست رو، اگر من هست از بیعش اون به خاطر نسه و یختصر و علا مورده، اکتفا میشود بر چی؟ بر موردش. موردش کدام بود؟ فقط برای استصفا. برای استصفا بی بکنی جایزه، اما برای غیر استصفا نمیتونی بی بکنی. سایر انتفاعات چطور؟ مطلقا گفتیم سایر انتفاعات جایزه. و کیف کان فالمتتبع فی کلام المتأخرین، ببینید کسی که تتبع بکنه و دنبال کلام متأخرین به چرخه، یقطع قد پیدا میکند به ما استظهرناه من کلماتهم، به اونی که ما از کلمات اونا استظهار کردیم و فهمیدیم که مطلق انتفاعات ممنوع نیستش و اجماع هم برای معنا قائم نشده، اگرم باشه در خصوص بیعه. بله او انتفاعاتی که مشروط به طهارته. ولذی از اون نوع این کان از زن لا یغنی لغیری شیئا، میگه نکته خوبیه، میگه من حالا خودم گمان میکنم، چون گمان مشتهد برای خود چیه؟ حجته، ولی برای دیگری حجت نی. حالا میگه زنم اینه که هر چند لا یغنی لغیری شیئا که کلمات قدما ترجع الی ما ذکر المتأخر، اتفاقا کلمات فقها هم که قائل به من شدن از انتفاع برمیگرده به اونی که متأخرین گفتن، و ان المراد بالانتفاع، مراد به انتفاع یعنی انتفاع حرام در کلمات قدما، انتفاعاتی است که برگشت میکنه به اکل و شرب، یا انتفاعاتی که شرطش طهارته برای ازاله نمیدونم خبث و اینا، یا اطعام غیر بخوای بکنی، غذا نجس رو بدی به همسایه بخورد، بدی مثلا به دیگری، اینا حرامه، یا بیعهی علی نحو بیع ما یحل اکلو، یعنی بفروشی به همون نحوی که بیع میکنی ما یحل اکلو رو، یعنی به مشتری نگی نجسه، به نحوی بفروشی که ما یحل اکلو رو میفروشی، یعنی اعلام نکنی و بفروشی، اون ممنوعه. ولی اگه بگی این نجسه حواست باشه نخور، برو بده مثلا به سگات حیوانات، اونم به این معنا میخره. حالا ثم دیگه مطلب بعد. صلی الله علی محمد.